الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام على ربيع الأنام والنظرة الأيام. السلام عليك يا بقية الله. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، بیننده های نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه زنده حبل المتین. سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر باشه انشالله. اوقات و لحظات بسیار خوب و خوش و خرمی رو برای شما آرزومندم. حلول ماه ربیع الاول رو خدمتون تبریک عرض میکنم. انشالله که عزاداری های هممون در این دو ماه محرم و صفر مورد قبول مولا و اربابمون آقا جانمون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قرار گرفته باشه و به امضای مولای مهربانمون آقا علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و ثنا رسیده باشه که ماه سفر با شهادت غریبانه و مظلومانه ایشون به پایان رسید و حضور پرشکوه و عظیم و میلیونی عاشقان و شیفتگان امام رضا در مشهد الرضا که مرز 6-7 میلیون رو خلاصه در هم نوردید و حضور عاشقان رو ما شاهد بودیم در مشهد الرضا. خیلی خوشحالیم که امشب هم خدمتون هستیم. برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم و انشالله مباحثی که هفته های گذشته داشتیم ادامه خواهیم داد. البته یک مناسبت هم شب گذشته اتفاق افتاده در تاریخ که به نوعی هم گاهی مظلومه، گاهی کمتر بهش پرداخته میشه و توجه میشه، و اون هم لیلة المبیت هست. جانفشانی آقا جان ما، مولای ما، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که جان عزیزشون رو در کف دست گرفتن، در بستر پیامبر خوابیدن و جانفشانی کردن و آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که خب امروز اول ربیع الاول آغاز هجرت نبی مکرم و معظم از مکه به مدینه و دیشبم لیلة المبیت که یکی از پرفضیلت ترین شبهایی که در جایگاه و مقام و منزلت و شأن مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، که حالا انشالله سعی میکنیم امشب برنامه رو با این موضوع آغاز بکنیم و بعد هم بریم سراغ مباحثی که هفته های گذشته داشتیم. امشب هم با افتخار در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وجده. السلام علیکم و وعد الله الذی زمنه. السلام علیکم یا صاحب المرء و المسمع، و ما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهیم با آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها این دو ماه عزاداری را از همه ما به شایستگی قبول کند، پاداش ما را فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد و ربیع المولود ما را عید بزرگ ظهور حضرت ولی از ارواح و نال تو را و مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که این روزها روزهای قربت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. از فراق پدر بزرگوارش بیتابی میکند، گریه میکند، گاه در منزل گاه در کنار قبر نبی مکرم. بساط عشق من برچید گلچین، به زخم من نمک پاشید گلچین. کنار پیکر بی جان یاسم، به عشق حسرتم خندید گلچین. خدا داند دلم چون گریه می کرد، به حالم دشت هامون گریه می کرد. ندیدم دست بر پهلو نهان بود، ولی دیدم کفن خون گریه می کرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. در خدمت حضرت عالی هستیم.
دوست استاد متشکرم. همونطور که من عرض کردم، شب گذشته لیلة المبیت و جانفشانی مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. صلاح بدونید برنامه رو با این موضوع آغاز بکنیم و دل جانمون رو مصفا بکنید به نام نامی حضرت، بعد انشاءالله مباحث گذشته رو ادامه بدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عباد الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل. بله، قضیه لیلة المبیت یکی از افتخارات امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که خدا یادم در سوره بقره آیه 207 از حضرت تعریف و تمجید می کند و مدح حضرت را می سراید. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. و من الناس مراد امیر المؤمنین سلام الله علیه هست به اتفاق شیعه و سنی، نفس خودش را در راه خدا به فروش میگذارد، به هر راد میگذارد، ابتغاء مرضات الله، به خاطر رسیدن به مرضات الهی، رضایت الهی. بزرگان شیعه و سنی مفصل آوردند. طبری در تفسیرش جلد 9 صفحه 300 این قضیه را مفصل آورده، در این چاپش صفحه 134، چاپ بیروتش صفحه 300، که قریش تصمیم بر قتل نبی مکرم داشتند و تصمیم گرفتن بر اینکه از هر قبیله یک نفر انتخاب بشه، رسول اکرم رو به قتل برسانن و دیگه امکان برای شما عرض کنم قصاص نیست. شدیه دیارم همه این قبائل جمع میشن میپردازن. طبق دستور الهی نبی مکرم از مدینه رفت بیرون که در سوره توبه آیه 40 الا تنصره فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. کفار باعث شدند که نبی مکرم مکه را ترک کند، به طرف غار ثور حرکت کند. حالا بعضی از آقایان از این از هما فلغار، مخصوصا فخر رازی، 50-60 دفعه در تفسیرش در این رابطه صحبتی کرده که تمام این 60-70 صفحش به 60-70 سطر، 60-76 سطر، 6 سطرش هم به 1 سطر به نظر ما نمیارزد. یعنی یک سری مطالبی رو این آقا بافته که یک کسی که آگاهی از تاریخ اسلام داشته باشد خیلی راحت میتونه پنبه حرفهای فخر رازی را بزند. ولی نسبت به آیه 207 سوره بقره و من الناس من یشری نفسه و تهاه مرزات الله، ما ندیدیمشون بیاد در اینجا قلم فرسایی کند. خوب در سوره 40 مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی شیخ مفید معتقدند در اینجا جز مذمت چیز دیگری نیست، چون در عنایه است که فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها، خدای عالم آرامشش رو بر پیغمبر نازل کرد و با یک سپاهی که نمی بینید او را معید کرد. خب در اینجا اگر واقعا فرد دیگری که در کنار پیغمبر بود و تعبیر شیخ مفید این اصلا ما کاری نداریم، از این طرف فخر رازی حرفایی زده، از اونم شیخ مفید حرفایی، ما با نقالیم، ان نقالی کل بقال، با خودمون اظهار نظری هم نمی کنیم. خدا یعلم در آیه 26 سوره توبه و 26 سوره انا فتحنا، هر دو 26ه، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، ولی اینجا داره و انزل الله سکینته علی رعیده به جنود لم تروها. دیگه به قول معروف میگن عاقلان دانند، ما دیگه بیش از این نمیخوایم صحبت کنیم. ولی در و من الناس من یشرب سودا مرضات الله، شما ببینید که احمد ابن حنبل در مسندش در جلد اول صفحه 872 در ذیل همین آیه شریفه میگه فبات علی علی فراش النبی تلک اللیله و خرج النبی حتی لحق بالغار. امیر المؤمنین در رخت خواب نبی مکرم خوابید، پیغمبر طرف غار حرکت کرد و مشرکین دنبال این بودن که یک پاسی از شب بگذره و خلاصه بریزن پیغمبر رو به قتل برسانن. خلاصه در دل شب هم اینا سنگ پرت می کردن و غیره. خلاصه موجب اذیت پیغمبر رو فراهم کنند. ولی یک دفعه نزدیکای صبح شد، امیرالمومنین از رخت خواب اومد بیرون و دیدن جای پیغمبر که نام شمشیر را آماده کرده بودن غیر امیرالمومنین. گفت پیغمبر کجاست؟ گفت میگه به من تحویل دادید، رسید دارید، رسیدتون رو بدید. خلاصه همه خلاص چیز شدند و سرفکنده شدند و شرمنده شدند. البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه است در جلد چهارم صفحه 451 نقل میکنه، میگه سندش معتبر هست. از و دو ما روی فی قصت نسل عنکبوت علی فم الغار، این بهترین روایتی است که زیباترین مسئله است که در رابطه با عنکبوت که آمدن در غار را خلاصه با تارهای خودشون پوشاندن، این دیگه بهترین چیزه. و فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 236 داره. استلقاب ابن عسیر جزری متوفای 630 خیلی نکته زیبایی دارد در جلد 4 صفحه 98، میگه خدای عالم به جبرائیل و میکائیل گفت من بین شما اخوت برقرار کردم، همونطوری که بین امیر المؤمنین و پیغمبر اخوت برقرار کردن، بین ابوبکر به عمر، خلاصه کبوتر با کبوتر، باز با باز. من اگر بخواهم یکی از شما زندگیش رو ببخشه به فرد دیگری، حاضرید شما یا نه؟ هر کدامی از اینها گفتن یا الله ما دوست داریم زنده بمانیم، نمیخوام عمرمون رو به دیگری ببخشیم. خدای عالم خطاب کرد به اینها، آیا افلا کنتما مثل علی ابن ابی طالب آخیت بینه و بین نبی محمد فبات علی فراشه یفدیه به نفسه. ببینید بین علی و پیغمبرم اخوت برقرار کردم، امیر المؤمنین آمده جای پیغمبر خوابیده، جان عزیزش رو فدای پیغمبر کرده. و اینها خلاصه آمدن، جبرئیل در سر راست پیغمبر، میکائیل پایین پای پیغمبر. جبرئیل میگفت بخن بخن من مثل که یب نبی تاده، به 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 این جان فشانی. یباه الله عز و جل به الملائکه، خدای عالم به این جان فشانی به ملائکه مباهات میکنه. چقدر زیباست. بعد در همین حین بود که آیه شریفه و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله نازل شد. تفسیر برای شما عرض کنم، کبیر فخر رازیم در جلد پنجم، فقط در حد یک سه سطری خیلی زحمت کشیدن، آیه یک کار نزدیک 70 صفحه، اینه سه سطر و سه سطر که نه سه سطر دو کلمه. برای شما عرض کنم در این رابطه ایشون حرفی آورده، ولی خب جبرئیل که گفت به 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 این جان فشانی ابن ابی طالب خدا به ملائکه مباهات میکنه، این روش رو آورده. و بعضی از مسائل دیگری هم هست که حالا چون بحث لیلة المبید است و غیر، من شاید بعضی از خواطر مکدر بشه، من عرض نمی کنم که بعضی از نواسب در طول تاریخ خیانت‌های زیادی کردند برای هر فضیلتی که برای امیرالمؤمنین بوده، خلاصه مشابهش رو برای دیگران آوردن. حالا انشاءالله ما در این بحثایی که داریم که یکی از زمینه‌های خلاصه تشکیل عاشورا و حادثه عاشورا همین بدل سازی هایی بود که در زمان معاویه و قبل از معاویه انجام شد. برای هر حدیثی در فضیلت امیر فضیلتی درست کردن و متاسفانه فضائلی که برای امیر المومنین بودن با بهانه های واهی تضعیف کردن، ولی احادیث دیگران را که خودشونم میدانن دروغه، اینها را به رخ مردم کشاندن. من همین امروز تفسیر قرطبی رو نگاه میکردم، خیلی قلبم درد گرفت، خیلی. هم شنگیتی، هم شنگیتی که از وهابی های معاصر، از اینها خیلی زیاد آدم انتظار نمیره، ولی آقای قرطبی متوفای 671 تفسیرش اساره تفسیر شش قرن صدر اسلامه، در رابطه با اینکه آیا امامت اصلی از اصول هست و اصل عقلیست، اصل شرعیست، انتخابیست. بعد آیات اینی جائلون فلرز خلیفه، اینی جعلنا که خلیفتن فلرز، اینا را همه را میاره. بعد شروع میکنه به شیعه طعنه زدن با یک عبارت های خیلی زشت که زیبنده یک عالم نیست. حالا یک آدم عادی مثل ابن تیمیه حرانی که هر از نر نمیتونه تشخیص بده و تمام وجودش پوست و گوشت و استخوانش نسب عداوت امیر المؤمنینه، ولی خب ما برای قرطبه یک جایگاه ویژه قائل هستیم. میاد حدیث قدیر رو مطرح میکنه با یک عبارت خیلی واهی، یک عبارت خیلی واهی ها میخواد رد کنه، آدم تصور میکنه مثلا یک شترچران بیابانهای ریاض اومده برای زنها رفته منبر، داره برای اونها منبر رفته، بعد حدیث منزلت رو میاره با یک عبارت واهی. بعد میگه حدیث منزلت اگر برای علی است، خب یکی از احادیث متواتر این دل فریقینه، صحیح مسلم و دیگران آوردن حدیث منزلت را، انت منی به منزلت هارون، میگه بله در رابطه ابوبکر محمد انت منی به منزلت هارون من موسی و علا ترزو انت کون منی به منزلت هارون من موسی. و بعد یک سری مطالبی را که در رابطه با ابوبکر اینا، بله اگر در رابطه با حضرت علی قضیه تبوک بود پیغمبر به مناسبتی گفت، ولی برای ابوبکر بدون مناسبت برگشت این حرف رو زد. یعنی واقعا همون فرمایش علامه امینی که آدم از اول خلقت تا آخر خلقت عمر داشته باشه و بنشینه برای مظلومیت امیرالمومنین گریه کنه. کسی نیست از این آقای قرطبی، از آقای فخر رازی، از عزالدین ایجی، قاضی عبدالجبار معتزلی که مطالب رو بافتن، یک نفر از اینا مردی نبود سوال کنه. خب این فضائلی که شما دارید نقل میکنید برای خلیفه اول، دوم، سوم، خب بابا اگر اینها یکی از اینها رو مسلمان ها شنیده بودند، یکی از اینها را اینا خودشون شنیده بودند در سقیفه، باید استدلال میکردن. مهاجرین انصار سر کله هم دیگه میکردن، لازم نبود بگن اقتلوا سعدا فانه منافق، بزنن دهن و برای شما دندان حباب بن منذر رو خرد کنن. اون وقتی که خلیفه دوم رو وقتی نصب کرد گفت ماذا تقول لربک اذ ولیته علینا رجلا فزدا غلیظ القلب، جواب خدا را چه میدی یک آدم بد اخلاقی رو بر ما مسلط؟ خب همونجا یکی از این روایت ها را، یکی از این فضائل رو مطرح میکرد. از اون ضروری تر زمانی ما داریم، یعنی ما دو تا مقطع حیاتی ضروری در زمان خلافت شیخین داریم، یکی بحث سقیفه است و بعد از خلافت که صحابه میان اعتراض میکنن، سلمان، ابوذر، مقداد، برایشون عرض کنم شاید بیش از 50 نفر از صحابه اعتراض میکنن. خب جناب آقای ابوبکر میفرمودن بابا پیغمبر در حق من اینه فرموده، اینه فرموده، اینه فرموده. خب این همه صحابه پیغمبر بودن که تسلیم می شدن.
اینا قاعدتا باید اون موقع گفته شده باشه که بعدن این آقایون تو کتاب آوردن دیگه.
بله، یا وقتی که عمر رو نصب می کنه صحابه مهاجرین اعتراض می کنن، انصار اعتراض می کنن، طلحه اعتراض می کنه، زبیر اعتراض می کنه، حضرت امیر اعتراض می کنه. خب یکی از این فضیلت ها را اونجا اگر می فرمود با پیغمبر فرمود لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اگر من به پیغمبری مبعوث نمی شدم تنها کسی که شایسته پیغمبری آخر زمان بود آقای عمر بود. و از این بالاتر خب بابا اصلا ما نمی دانیم بخندیم گریه کنیم. خب اگر واقعا رسول اکرم فرمود لولم اب از لبوس عمر ابن الخطاب، خب ابوبکر اشتباه کرد، عمر خلیفه خلافت را قبول کرد دیگه. پیغمبر گفته جناب عمر جایگاه نبوت رو داشته، اگر من نبودم به پیغمبری مبعوث میشد. از این بالاتر خب چرا شما با وجود عمر با این فضیلت
رفتی غصب کردید،
غصب کردید حق عمر رو،
عمر رو
از خلاصه جای خلاصه چیز فردای قیامت تماشاییه، واقعا تماشا جای اسمالی، واقعا تماشاییه. اونجا اولین محکمه ای که تشکیل میشه محکمه علی بن ابی طالب، اول من یدسو بین یدی الرحمن، اول من یدسو بین یدی الرحمن، اول کسی که محکمه تشکیل شود و بر ظلم او رسیدگی شود در قیامت من علی بن ابی طالب. ما را صحیح بخاریه دیگه، عبارت های این آقایان دست سوم چهارم هم نیست. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم استاد. بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. حالا که نام امیرالمؤمنین آمد و فضائل مولا امیرالمؤمنین، دلم میخواد که این دقایق برنامه رو دوستان و تا فرمان هم آماده باشن، متبرک بکنیم به نام نامی حضرت و میان برنامه زیبایی که تقدیم خواهد شد و انشالله بعد از اون بیریم سراغ مباحثی که خلاصه خواهیم داشت و ادامه خواهیم داد. واقعا اول مظلوم عالم وجود نازنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست که این جایگاه و این مقام و این منزلت زمینی و آسمانی و عرشی که ایشون داشتن که کتاب فضل تو را باید واقعا این رو گفت که کتاب فضل تو را یا امیرالمؤمنین آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی است، بی علی هرگز نشاید نفس دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باج، راب شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی، در کتاب سیر کردم یا مفتم سبت و براب باب و متن و بلبانش علی، علی خب و جنن قسیم نان بل جنن، علی خب و جنن قسیم نان بل جنن، حقا امام الانس والجنة، وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنة، ای خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خود، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی، جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان آدم باد قربانش علی، علی خسبه جنن قسیم نان بل جنن، علی خسبه جنن قسیم نان بل جنن، وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنة.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، فدای خاک پای زائران تو یا امیر المؤمنین، مخصوصا میلیون ها زائر و عاشقی که ایام اربعین اومدن ابتدا به آستان بوسی شما، زیارت شما اذن گرفتن، اجازه گرفتن برای زیارت فرزندتون و راه افتادن به سمت سوی کربلا. نمیدونید یا حالا شاید بعضی از عزیزان بیننده هنوز مشرف نشدن که مردم چه اشبازی میکنن تو حرم امیرالمؤمنین، چه حال خوبی دارن، چه احساس خوبی آدم داره وقتی تو حرم امیرالمؤمنین هست، خونه بابامونه دیگه، خونه پدر، در محضر پدر انسان چه حس خوبی داره. اونایی که مشرف نشدن، الهی که روزی و قسمتتون بشه هزاران هزار بار تا لذت ببرید، کیف بکنید در محضر امیرالمؤمنین و ایوان طلای امیرالمؤمنین، اونجا زیارت امین الله بخونید. خب ما همچنان در محضر حضرت استاد حسینی غزینی هستیم. عوامل و ریشه های بحث عاشورا، کربلا، اینها رو داشتیم بحث میکردیم به دلیل اهمیت موضوع و اینکه انشالله میخوایم این مباحث تکمیل بشه و بعدا هم برای مخاطبین یا انشالله شاید هم بعدا تبدیل به کتاب بشه و دوستان بتونن استفاده کنن، تصمیم گرفتیم که این بحث رو ادامه بدیم تا انشالله تمام بشه، بعد میریم سراغ مباحث دیگر. استاد اگر صلاح بدونه یک خلاصه بفرمایید تا انشاءالله سال جگر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از بحث های ضروری که خب کم بحث شده یا اگرم بحث شده مستوفا بحث نشده، علل و انگیزه حادثه کربلا چه بود؟ چه اتفاقی افتاد در این 50 سال؟ چه مسائلی رخ داد که همین صحابه، همین تابعین که به قول آقایان اهل سنت پیغمبر فرمود خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، بهترین قرن قرن من هست و قرن بعد از او تابعین و اتباع تابعین، که اینها جمع شدن فرزند پیغمبر را آنچنان که در تاریخ نمونه نداشت. خب بابا امام حسین را کشتید، سرش هم از تن جدا کردید، خب این که بر بدن قطعه قطعه او با اسب بتازید، بدن او را زیر سم اسب ها له کردن، این چیه؟ آمدید اموال امام حسین را غارت کردید، درست. این که خیمه امام حسین را آتش زدید چرا؟ آمدید امام حسین، قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم، دیگران شمشیر به دست بودن، با شما جنگیدن، اونها را کشتید. یه تعبیری داره ولدورانت، یهودیه در این تاریخ تمدن، میگه اگر قتل امام حسین، ابوالفضل و دیگر یارانش توجیه داشته باشه، قتل طفل شیر خاره محسن هیچ توجیه عقلی نداره، نه برای جنگ آمده، نه تیری به طرف اونها پرت کرده، نه شمشیری زده، چه گناهی کرده؟ این دیگه بالاترین رذالت سپاه یزید رو نشان میده. یعنی شما که یهودی آمده اینجا نتونسته خلاصه بغضش رو پنهان کنه. خب اینها برای چی بوده؟ چی شده؟ ما ببینیم این عوامل پشت صحنه چی بود که ظاهرش این شد. ما یک بحث رو دو بخش کردیم، ما یکی زمان رسول اکرم که اینها مخالفت با رسول اکرم را عادی سازی کردند، یعنی این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم من یعص الله فقط برایش کنم من یعص الرسول من اثر رسول فقط اثر الله و غیره، این رو در میان مردم ابهتش رو شکستن و موارد متعددی از قضیه جنگ احد گرفته و فرار از جنگ و در قضیه جنگ حنین و غیره، اینا موارد متعدد. نکته بعدی، اینها می دانستن بر این که رسول اکرم میخواد امیر المؤمنین رو به عنوان خلیفه معین کنه، در این زمینه هم در بحث امر خلافتم تا توانستند مخالفت با رسول اکرم را عادی سازی کردند، تا اونجایی که دیگه آخرین لحظه برای شما عرض کنم حیات نبی مکرم نسبت هذیان به رسول اکرم دادند. و بعد از رسول اکرم آمدن، اول کاری که کردن، رسول اکرم آمده بود فرمود بزرگترین یادگار من برای امت کتاب و اهل بیت منه. اینها اهل بیت را کنار زدند، احادیث پیغمبر رو آتش زدند، نقل احادیث رو ممنوع کردند، تفسیر قرآن رو ممنوع کردند. حالا من انشاءالله یادم باشه در جلسه بعد اشاره‌ای بکنم. مثلا یه کسی نام سبیقی که از اصحاب پیغمبره آمده مدینه، در رابطه با تفسیر قرآن سوال میکنه. خلیفه دوم میگه بیارید اینجا بنام. میاره، چوبه های درخت خرما را میگیره، میزنه کلش، از کلش خون جاری میشه، میندازه زندان، معالجه میکنه، سرش خوب میشه، دوباره میزنه کلش لطفار میکنه، دوباره میندازه زندان، مداوا میکنن، خوب میشه. مرتبه سوم این بدبخت میگه یا خلیفه، اگر میخوای من مداوا کنی دیگه خوب شدم، و اگر میخوای اونی که تو کلم بوده از تفسیر قرآن سالون که هرچه بود از کلم رفت، دیگه چیزی تو کلم نمونده. این رو شاید بیش از 30 تا از مصادر اهل سنت با سند صحیح، حتی ابن تیمیه هم نقل کرده که حتی تفسیر قرآن رو معنی کردن. یعنی قرآن فقط بخوانید، شما حق ندارید در رابطه با آیات و قرآن شما سوال کنید معنای آیات و قرآن چیه، به شما هیچ ربطی نداره، همینطوری بخوانید بره. همونطوری که به قول زمان شاه هم کاری مثلا بالای قبرستان ها قرآن میخوندن، کسی کار نداشت با اونها، جهیزیه خانوم ها را اول قرآن میده. الان البته در میان ماها یه مدار قرآن خیلی محجوره، مسافرت میخوام برن، خدا بیامرزه های کافی را. من داشتم میرفتم دیدم یه خانم بی حجاب خواد بره مسافرت، مادرش اومده قرآن بالا سرش نگه داشته، دخترم از زیر قرآن رد شون قرآن حفظت کنه. یعنی به این شکلی بوده. اینها آمدن سنت نبوی اونطور، قرآن هم به همین شکل، و بعد آمدن به منافقین میدان دادن. اینم مفصل ما مطرح کردیم میدانداری منافقین بعد از رسول اکرم چی بود. حتی اعتراض میکردن به خود خلیفه دوم، انک تستعین علی المنافقین، داری در مسئولیت های حساس منافقین. کف استعین و بالمنافقین و وزر و علی قریبی بین معنا، گناهش مال خودش، من میخوام استعین به قوت المنافق. قرآن که میگه ان المنافقون لکاذبون، برای شما عرض کنم فی الدرک الاسفل من النار. و همچنین نقل احادیث از نواسب و خوارج رو عادی کردند، و نقل احادیث از پیغمبر اکرم را برای اصحاب رسول اکرم یاران امیرالمؤمنین ممنوع کردند، فضائل امیرالمؤمنین رو قدغن کردند، به طوری که عرض کردیم که یکی از علمای اهل سنت شیعه هم نیست، برای شما عرض کنم میگه من دوست دارم که از اول صبح بنشینم تا ظهر فضیلت علی را بگم، ظهر من از منبر بیارن گردنم را بزنن. آقایان سیر اعلام النبلاء جلد 3-4-8-9 ببینید عبدالله ابن شداد از علمای بزرگ اهل سنت شیعه هم نیست، میگه وددت انی قمت علی المنبر من قداتن الی الظهر فاذکر فضائل علی فیضرب قنقی،
یعنی تا این انده حاضرن ایثار کنن فضیلت امیرالمؤمنین رو مطرح کنن. خندق ابن بدر باز از اهل سنته، در مراسم منا و عرفات میگه اگر بدانم کسی، خلاصه از زن بچه من سرپرستی میکنه، نه بی سرپرست نباشم، عبد نمیگه خرجی زن بچه‌م رو بده، یعنی یک کسی بالا سرشون باشد. من درباره فضیلت علی میخوام در منا مطالبی میگم. یه بنده خدایی میاد به نام کسیر، میگه من حاضرم زن بچه‌ت رو سرپرستی کنم. این میاد در رابطه با امیرالمؤمنین و اهل بیت یک روایتی میخواند. قد ترکتم اهل بیت نبیکم، چرا اهل بیت پیغمبر رو کنار گذاشتید؟ میگه ولم یقل انه سب احدا، کسی را هم فوش نداد ها، فضربوه و رماوه حتی قتلو. خب اینه چی کار کنیم ما وقتی یک همچه قضایایی پیش میاد؟ خروجیش همین قضیه کربلا میشه دیگه. خروجی اینها عوامل متعددی بود، یکی هم از اینها بود. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونم، متشکرم. ما وقتی که میبینیم وجود نازنین سید الشهدا میان در مقابل لشکر شروع میکنن به خطبه خواندن و نصیحت کردن و میفرمان که لمن تستحلون دمی، برای چی خون من رو حلال شمردید، با من جنگ دارید، یکی از حرفا و شعارها و فریادهایی که میزنن بغضن لعبیک، به خاطر دشمنی با باباد علی هست. خب استاد، ما وقتی می‌بینیم در طول این سالها سب و شتم امیرالمؤمنین و فحش و ناسزایی که بر روی منابر و در جهات مختلف در جای مختلف بیان می‌شده، خب یکی از علت‌ها می‌تونه باشه که اینجوری دشمنی نسبت به فرزند عزیزش حسین داشتن. حالا می‌خوام ببینیم این رو از منابع اصیل اهل سنت آیا این مطالب با صراحت بیان شده یا خیر؟
ببینید، ما دیگه آقایان میگن بعد از قرآن صحیح ترین کتاب صحیح بخاری صحیح مسلمه. بخاری خب خیلی از جاها حالا یا از حکومت ترسیده یا خلاصه خواسته یه مقدار به قول آبروداری کند از خلفا، از معاویه و غیره، خیلی از مسائل رو نیاورد. مثلا حدیث قدیر در صحیح بخاری وجود ندارد، حدیث منزلت صحیح بخاری وجود ندارد، حتی حدیثی که مسلم داره جلد 5 صفحه 152 حدیث 44-48 جمعی که هستند طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و برای شما عرض کنم عباس عموی پیغمبر امیرالمؤمنین که خلیفه دوم میگه پیغمبر که از دنیا رفت، قال ابوبکر انا ولی رسول الله فرأیت ماه و کاذبا آثما قادرا خائنا. خب بخاری وقتی میاره میگه قال کذا و کذا و کذا،
نمیاره اون صفات،
نه آثما قادرا خائنا رو به کذا و کذا تبدیل میکنه. در بعضی از جا مثلا به طور کلی از بیخ عزم میکنه، ببینید از بیخ عزم میکنه. خب صحیح مسلم حالا چه مسائلی بوده، چه قضایایی بوده؟ میگیم ان شاء الله در زمان مسلم وضعیت بهتر بوده، گرچه خب اینا با هم 5 سال تفاوت چیزی دارن. 256 بخاری از دنیا رفته، 261 هم مسلم از دنیا رفته. خیلی زیاد فاصله زمانی اونطوری ندارن که ما بگیم مثلا چطور بوده. و به عکس، حالا انشالله ما امشب بعید برسیم، این که امیرالمؤمنین را تا سال 250-60 اصلا به عنوان خلیفه چهارم نمیشناختن علی را، کسی جرأت نمیکرد خلفا را میشموره بگه ابوبکر، عمر، عثمان، علی. خود بخاری، آقایان مراجعه کنید دوستان عزیز این کتاب تاریخ صغیرشون، جلد یک جلد بیشتر نیست، صفحه 96 صفحه 118 خلفا رو میشماره. خلیفه اول ابوبکر دو سال خورده خلافت کرد، بعد از او
عمر برای شما عرض کنم 11 سال 12 سال خدمت کرد، بعد عثمان، بعد معاویه بن ابی سفیان. اسم علی رو نمیاره. ببینید اسم امیرالمومنین جزء خلفا نیست. شخصیت های تراز اول یحیی بن معین، احمد بن حنبل آخر اون بسته خلافت امیرالمومنین مطرح میکنه و شخصیت های تراز اول اهل سنت تا سال 240-50 جرأت نمی کنن علی را به عنوان یکی از خلفای پیغمبر بیارن. آقایان اهل سنت یه مقدار بیدار باشید، شاید قزوینی دروغ میگه، بیایید روی خط دروغ قزوینی رو برملا کنید، ما دستتون هم میبوسیم، پیشانیتون هم میبوسیم، بیایید ببینید این حرفی که من دارم میزنم راست میگم یا راست نمیگم. این حرفا رو از کتابهای شیعه در آوردیم میگیم یا از کتابهای دست اول شما داریم در میاریم. در رابطه با همون قضیه سب امیر المومنین که حضرت عالی فرمودید، این کتاب صحیح مسلمه. ببینید چاپ عربستان و سعودی هم از دار طیبه، مال ریاض هم هست. بله شما ملاحظه بفرمایید صفحه 11-29 حدیث 2400 برای شما عرض کنم 6. معاویه آمده مدینه، سعد بن ابی وقاص پایین منبره، گفت ما منعک ان تصب ابد تراب، چرا علی را فوش نمیدی تو؟ مثل این که چرا مثلا نماز نمیخوانی؟ چرا زکات نمیدی؟ چرا حج نمیری؟
واجبی رو ترک کردی انگار.
چرا واجبی رو ترک کردی؟ بعد میگه من سه تا فضیلت درباره علی دارم، فلن اصبه، هرگز علی رو فوش نمیدم. با اینکه ما سعد بن ابی وقاص قبول نداریم، خیلی رک بیفردن ما میگیم، روایاتش ما عمل نمی کنیم. مرحوم شیخ طوسی در رجالشون نزدیک 500 تا از صحابه رو آورده که ما به روایاتشون عمل میکنیم، 500 تا اینا مجموع رواتی که دارن روایت داره کمتر از 1000 تاست، کمتر از 1000 تا، 500 تا شما قبول داریم، یعنی 50% صحابه رو ما ثقه میدانیم و به روایتش هم عمل میکنیم. این خزعبلاتی که تو این شبکه‌های وهابی میگن شیعه نسبت به صحابه چنین است چنان است، شما بیایید ببینید ما در کتب تفسیریمون، تاریخیمون، اعتقادیمون، فقهیمون چقدر از صحابه روایت ما داریم. دیگه رجال شیخ طوسی، دیگه رجال مرحوم مامگانیه. شما فهرستش بیارید، میگه آقا صحابیون سگه، صحابیون سگه، صحابیون سگه. بگی آقا من سه تا فضیلت درباره حضرت علی شنیدم از پیغمبر که هرگز علی را فوش نمیدم. بعد میگه یکی حدیث منزلت هست، یکی حدیث رایت هست، یکی هم قضیه مباهله هست. بعضی از این آقایان میگن حالا سوال کرد، مثلا شما که علی را فوش نمیدی، نمیخواد بگه چرا علی را واجبی رو ترک کردی، در حالی سوالیه، آیا تو نسبت به علی ارادت داری یا نداری. شما ببینید ابن تیمیه حرانی آمده این حدیث مسلم رو طوری معنا کرده که زده تو دهن این شبکه‌های وهابی همسال‌های خدمتی. ایشون در جلد پنجم صفحه 42، اما حدیث سعد لما امره معاویه به سب فعبا، سعد معاویه امر کرد او را سب بکنه، گفت سب کن،
سوال بکنه چرا سب نمی کنه.
بله گفت سب، علی را ناسزا بگو، گفت من نمی کنم، گفت چرا ناسزا نمیگی؟ ببینید
قبلش
معلوم میشه قبلش مسائلی بوده.
بله.
مسلمم که آورده مشخص خیانت کرده، اصل روایت رو نیاورده.
این که معاویه گفته باید علی را سب بکنی و این سب نکرده، اینا را نیاورده. لماذا لا تسببت ترا، اسم علی را هم نیاورده، کنیه های خیلی دور حضرت امیر را آورده. قال ما منک ان تسب علی ابن ابی طالب، خیلی صریح آورده ابن تیمیه. آقای برای شما عرض کنم، ابن شاهین در شرح صحیح مسلم در جلد از اساتید دانشگاه مدینه هم هست، جلد نهم، ایشون در صفحه 332 ایشون هم میگه امر معاویه ابن مسلم المأمور به محذوفون، آقای مسلم مأمور به رو حذف کرده. چرا؟ لسیانت لسانه، برای این که مردم نسبت به معاویه با ادب برخورد کنن. حالا نمیدونم. و تقدیر، روایت اصلش اینه، امره و به سب علیین، معاویه دستور داد سعد علی را باید سب بکنی، او سب نکرد. گفت ما منعک ان تسب ابد ترا، چه مانع شد که من دستور دادم دستور من اجرا نکردی؟ خب دی از این واضح تر، از این روشن تر، اون صحیح مسلم، اینم شرح ابن تیمیه و جناب دکتر شاهین. یا مثلا شما ببینید طبری هست در تاریخش جلد پنجم صفحه 71 میگه وکان ازا قنته، وقتی معاویه قنوت میگرفت، من نمیدانم مثلا نقل کنم ترجمه کنم یا نه، لعن علی و ابن عباس و الاشتر و حسن و حسین، نیامرزد اونهایی که روایات رو میبینن. بعد نسبت به معاویه میگن امیر المؤمنین رضی الله عنه، میگن ما جسارت به اینها نمی کنیم، ولی خدا را قسم میدیم و امیر المؤمنین دوستداران معاویه را با خود معاویه محشور کنند. معاویه در بهشت، خدایا به حق حضرت امیرنا با معاویه در بهشت. جای دیگر هست با معاویه اینها را محشور کن، ما هیچی دیگه نمیگیم. و زمخشری یک تعبیری دارد، خیلی تعبیر عجیبی، ربیع الابرار زمخشری، متوفای 538 جلد دوم صفحه 335 و ان بنی امیه لعنوا علیا علی منابرهم 70 سنه، 70 سال بنی امیه بر بالای منبر علی را لعن می‌کردند. جا داره شیعه بنشینی شبان روز برای مظلومیت علی گریه کنی. النسائی الکافیه از سیوطی نقل میکنه، کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر یلعن علیها علی بن ابی طالب، در زمان بنی امیه 70,000 منبر بود بر بالای این منبرها علی رو لعن میکردند. بما سنه لهم معاویه من ذلک، بدعتی که معاویه گذاشت. عزیزان اهل سنت، ما با پیر مردا کار نداریم، با پیر ازان هم کار نداریم، اونا دیگه هرچه تونستن خلاصه انجام دادن. ما با این جوانها، جوانهای اهل سنت، طلبه های عزیز اهل سنت، دانشجوهای عزیز اهل سنت، یه مقداری بازخوانی کنه تاریخ اسلام را، اینها را ببینید. واقعا قزوینی و امثال قزوینی راست میگه، ما که فوش نمیدیم، مثل بعضیا بگید آقا قزوینی فوش میده غیره، از کتابای شیعه هم که چیزی نقل نمیکنیم، از کتابای خودتون، از کتابای صحیح خودتون داریم نقل میکنیم. آیا افلا تدبرون، آیا تدبر نمیکنید؟ افلا تعقلون، این عقل خدا دادی رو نمیخواد به کار بندازه. ببینید قضیه چیه، این که چون فلان عالم رفته بالای منبر، معاویه رضی الله عنه، معاویه امیر المؤمنین، در عربستان کتابی جدیدن نوشتن، امیر المؤمنین یزید ابن معاویه. خدا انشاءالله اینا رو با خود یزید مشهور کنه. هر کجا هست. و معجم البلدان مال حموی هست در جلد سوم صفحه 191. میگه و هو یلعن علی منابر الحرمین مکه و المدینه، در منبرهای مکه و مدینه هم امیر المؤمنین رو لعن میکردن. خیلی درده ها. و میاد میگه بین سجستان و کرمان 130 فرسخه. بعد یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه در سجستان غیر از بلوچستانه با مرکزیت زابل حاکم منصوب از طرف بنی امیه دستور داد باید علی را لعن کنید. گفتن لعن نمی کنید. عزیزان سیستان و بلوچستانی ها، این افتخاره. مرحوم آقای دوانی کتابی نوشته، اگر اشتباه رات مردان سجستان یا همچه چیزی یا ابر مردان سجستان، گفتم اگر کس لن نمی کنید باید فلان قد ماهیانه مالیات بدید. گفتن حاضره. بعد گفت که دید نه همه حاضره مالیات بدن. گفت اگر مالیات اگر سب نکنید زنانتون رو میاریم سر چار راه سرشون رو میتراشیم. من نمیدونم این چه شرعیه چه اسلامیه. خاک بر سر اونهایی که این رو اسلام میدانن. گفتم ما آماده هستیم. زنهاشون هم گفتم ما آماده ایم. سرمون در سر چار راه تراشیده بشه. ولی این زبانمون به سب لعن علی آلوده نشه. روحتون شاد. جوار امیر المؤمنین مبارکتون باد. بهشت بر این در جوار رسول الله و صدیقه طاهره مبارکتون باد. پیش زهرای مرزی یه روسفید شدنتون مردم سیستان مبارکتون باد. بعد از هزار اندی سال هر کس این قضایا را نقل میکنه به شما هزاران مرحبا نه صد مرحبا. سیستان کجا؟ مدینه و مکه کجا؟ ما نداریم اونجا مردم شیعه بودند. من ندیدم که مردم سیستان یک نفر شیعه داشت اون زمان. ولی میدونن امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارمشون هست. و همچنین در کتاب التدوین فی اخبار قزوین مال رافعی مال 540 خورده ایه. اونجا یا در همین چیز من دیدم حجم البلدان حاکم قزوین، ولی چیزیم از فضیلت قزوینمون بگیم دیگه، رفت بالای منبر دستور داد امیر رو اینو سب کنن. مردم گفتم نمی کنن. گفت اگر سب نکنه چنین چنان میکنم. گفتن هرچه از دستت میاد مزاجقه نکن. ما لبمان را به سب ابن عم رسول الله و خلیفه چهارممون است آلوده نمی کنیم. شروع کرد بالای منبر امیر المؤمنین رو سب کردن. داره مردم ریختن بالای منبر تکه تکه کردن. در جای دیدم که تکه های جنازش انداختن جلوی سگهای ولگرد خوردن یه همچی چیزی. خب ببینید واقعا برای اینها بهش کوارا باد. جوار امیر المومنین کوارا باد برای اینها. از اون طرف امثال شهاب الدین زهری و غیره برای اینکه حقوقش قطع نشه علنن خودش میگه ما علنن علی را سب میکردیم چون میترسیدیم حقوقمون قطع بشه. اینا یکی بودن مردم
جان بده اون حاضر نیست.
بله این حاضر. ببینید بحث ناموسی خیلی سخته ها. این که آقا یک دفعه این است که میاد میکشد آدم رو
تمام
میشه میره، ولی این که ناموس آدم رو بیارن سرش لخت کنن، سر چهار را سرش بتراشن، خیلی درده. یعنی هیچ آدم با غیرتی حاضر نمیشه همچه کاری، ولی اینها به عشق امیرالمومنین حاضر شدن این رو. خب اینها شما ببینید العبد الجمیل مال محمد ابن عقیله. عزیزان خوب دقت کنن، در زمان عمر ابن عبدالعزیز خلاصه ایشون تصمیم گرفت بر این که سب به علی دا، یعنی تا سال 97-98 سب به علی در منبرها در مساجد
رسم
بود. ایشون دستور داد که خلاصه سب به علی را هر کنید. میگه لقد ارتج المسجد به سیاه منفیه به عمر ابن عبدالعزیز، فریاد مردم در مسجد بلند شد، از سنه از سنه تدکت از سنه. فرمایید این دیگه آقای محمد ابن شیعه نیست، سنیه. خب میگه تمام مردم زجه زدن، ارتج المسجد یعنی فریاد مردم تمام فضای مسجد رو پر کرد. آقای عمر ولی سنت پیغمبر داره ترک میکنی تو.
عجب. ببینید. سب امیرالمومنین شده سنت
پیغمبر. سنت پیغمبر.
لا اله الا الله.
ببینید. خب وقتی همچه قضایایی پیش میاد، خروجیش غیر از قتل امیرالمومنین، مسموم کردن امام مجتبی، شهادت امام حسین، بعد شهادت امام سجاد به همین شکل و جمله جالب اینه، ابن تیمیه، این آیانی که سنگ ابن تیمیه را به سینه میزنن، منهاج سنت جلد 7 صفحه 737 بله. ایشون ببینید میگه آقا فإن كثيرا من الصحابه والتابعين كانوا يبغضونه، بسیاری از صحابه و بسیاری از تابعین، یعنی خیر القرون و بعد خیر القرون، یعنی خیر القرون دست اول، خیر القرون دست دوم.
این هم کسانی بودن که صحابه رو دیده بودن،
صحابه رو دیده بودن. بعضی از اینها اونایی که جوان بودن پیغمبر هم دیده بودن دیگه، نشون بر مبنای سال برداشتن تنظیم کردن دیگه،
یعنی گفتن از این سال به بعد
تابعین، از این سال به بعد شو که تابعین، ما تعداد زیادی از تابعین داریم پیغمبر درک کردن. آها،
این جزء صحابه هم میتونه،
بله جزء صحابه هم هستن. کانو یبغضونه، بغض علی را در دل داشتن، و یسبونه، علی را سب میکردن، و یقاتلونه، این 110,000 کشته جنگ صفین مال کجاست؟ صفین دیگه مال 37 هجری دیگه، هنوز دوران تابعین نیومده، دوران صحابه است. در جنگ جمل 30,000 40,000 کشته، اینا مال همه صحابه است دیگه. میگه بسیاری از صحابه کارشون سب علی بوده. نمیدونم آقایان اهل سنت، آقایان وهابی ها، ابن تیمیه راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه بدا به حال شما که شما میگید از صحابه کلهم عدول، این صحابهی که سب علی را دارد، بغض علی را دارد، این میخواد مصدر تشریع بشه برای ما. اگر دروغ میگه چند نفر از شماها آمدید این عبارت ابن تیمیه رد کردید، اینها را بزرگواری کنید، بیایید روی خط بگید آقا فلان عالم سنی از معاصرین، قبلی‌ها را کار نداریم، آمدن گفتن آقای ابن تیمیه غلط کرده، یه چیزی هم میل کرده که همچه حرفی زده، دروغ گفت، افترا زده به صحابه، همچه کاری نکردن. در جلد 5 صفحه 9 یک تعبیر خیلی وقیحی داره، میگه اونهایی که علی ابن ابی طالب را لن می کردند، اینها با دیانت تر بودن از اونهایی که نسبت به عثمان بدویرا می گفتن. چه تعبیریه؟ یعنی اینها که لعن علی می کردن با دیانت تر بودن، اعلم و اطین من الذین یتولونه، دیانتشون از کسانی که علی را دوست داشتن بیشتر بوده. ببینید آجا، کسی که علی را لعن میکنه دیانتش از کسانی که علی را
اینا دیندارتر بودن،
دیندارتر از اونایی بودن که علی را، ولایت علی را در دل داشتن. بعد گفت اهل الاسلام السلام. خب این که هست که میگه نقتل که بغزن لعبیک، اینها که به این شکلی نبودن. باز در جلد هفتم صفحه 146 ایشون میگه آقا قد علم قد و کثیر من الصحابه فی علیه، بسیاری از صحابه هستن علی رو قبول که نداشتن، که هیچی، علی رو مذمت میکردن، علی رو ضعیف میدانستن، علی رو آدم شایسته نمیدانستن، نسبت به علی حرفهای تند میزدن. حالا من نمیدانم. و انما احتج علیهم بالکتاب والسنه لا بقول آخر من الصحابه. حالا من نمیدانم اینها رو این آقایان شنیدن، دیدن در این کتاباشون یا ندیدن. اگر واقعا ندیدند فتلک مصیبت، اگر دیدن حرف نمیزنن فالمصیبت اعظم، ان کنت تدری فذاک فتلک مصیبت و ان کنت لا تدری فالمصیبت اعظم. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. نکته که حضرت استاد گفتن نکته قابل توجهی است، که این حرفایی است که بر صورت ابن تیمیه زده. بیاید جواب بدید اگر راست میگه، واقعا اگر راست گفته ابن تیمیه، خب چطور که شما اینجور صحبت از عدالت صحابه میکنید و صحابه همه چنینند و چنانند و از اینها، اگر راست میگه. و اگر دروغ میگه بیاید جواب بدید، بگید، بیاید بزنید تو دهنش، بیاید بگید نه اینا همه مزخرفاتی بوده که این آقا نقل کرده توی کتابهاش. بالاخره اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم شماست که هست، باید بیاید و موضع بگیرید و جواب بدید. و در عصر امروز دیگه جای این حرفا نیست که همچنان سالهای گذشته بخواد این مباحث مطرح بشه. خب چون وقتمونم محدوده و تلفنم داریم، حالا ببینیم میرسیم ادامه مباحث رو داشته باشیم یا خیر. آقای امیری از کرمان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای امیری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای اسماعیلی بزرگوار، عزت استاد قزوینی.
ممنون، متشکرم، بفرمایید.
زنگ زدم خدمت شما یک تشکر بکنم از حضرت استاد قزوینی و همه دستاندرکاران شبکه مقدس ولی عصر و شما که خودتون رو وقف آقا امیرالمومنین علیه السلام کردید. بنده بر خودم لازم میدونم که از زحمات و تلاش شما حضرت استاد و همه دوستان تشکر بکنم. دست شما رو از کرمان از راه دور میبوسم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که کسانی که در حوزه پاسخگویی به شبهات فعالیت میکنن و کار میکنن، شبهات مخالفین، هر کدوم از اونها برتر هستن از 1,000,000 مجاهد که در صحنه نبرد میکنن. خب اولین مدافع ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هم وجود مقدس نبی مکرم اسلام بودن که در حالا عید قدیم اونجا که فرمودن به امت خودشون فرمودن از من سوال میشه بابت اینکه آقا این ولایت رو به شما رسوندن یا خیر، اونجایی که فرمودن که حاضران به غایبان برسونن و در ادامه که اونجایی که بشارت میدن که و دعا میکنن خدای دوستان امام علی علیه السلام رو دوست بدار، این یک بشارت هست. دوستانش کیا هستن؟ دوستانش شما هستید که دارید از ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام دفاع میکنید و یک انذار هم دارن برای کسانی که دشمنی میکنن با آقا امیرالمومنین علیه السلام اونجایی که میفرمایند که خدای دشمنانش را دشمن بدار. خب دشمنان امام علی علیه السلام فقط اونهایی نبودن که در جمل، در ستین یا در نهروان با امام، یا اونهایی که خلافت رو غصب کردن، اون که تموم نشد. پیامبر این رو برای تا قیامت این رو گفتن، برای کسانی که دشمنی میکنن با آقا امیرالمومنین، از جمله اونها کسانی هستن که میدونند و آگاهانه منکر ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام هستن، منکر رتبه و مقامی هستن که خداوند ایشون داده. من در خودم لازم دونستم، زنگ زدم و یک تشکر کردم از شما و انشاءالله که خداوند روز به روز در توفیقات شما حضرت استاد بیفزایه. در پایان هم یک خدا قوت و یک خسته نباشید مجدد خدمتون عرض میکنم، دست شما درد نکنه.
سلامت باشید آقای امیر، آقای امیری، آقای امیری عزیز از دیار کریمان کرمان. خیلی بزرگواری فرمودید. خب آقای امیری از کرمان بودن، حالا بریم به گلستان و آقا امیر روی خط ارتباطی هستن. آقا امیر خدمت و سلام میگم، بفرمید.
سلام بر استاد گرانمایه و مجری محترم.
سلام خدا باشید.
سه تا سوال داشتم از خدمتتون.
بفرمید.
اول اینکه منظور از طرق مختلف یک حدیث چیه؟ لطفاً مثال بزنید. دوم، از نظر اهل سنت چند حدیث کنار هم متواتر، حسن یا صحیح محسوب میشه؟ سوال سوم، برای برآورده شدن حاجت در نماز چه کلمات یا جملاتی را بگوییم؟ با تشکر سپاس، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. امیر آقا از گلستان. خب استاد، طرق مختلفی که حدیث به دست میاد و استدلال میشه، بفرمایید.
راهشو عرض کنم، معمولا ما تعبیر میکنیم مستفیض، اهل سنت تعبیر میکنن طرق متعدد. البته اونم واژه مستفیض هم دارن. روایت از ستا سند رفت بالا، یعنی از سه طریق. مثلا بخاری از استادش، او از استادش، او از استادش، تا میرسد مثلا به ابو هریره، اونم از رسول اکرم. از استاد دیگرش باز میرسه به رسول اکرم، از استاد دیگرش باز میرسه به رسول. این میشه حدیث مستفیض یا طرق متعدد. که وقتی طرق برای شما عرض کنم متعدد شد، آقایان میگن چیه این روایت؟ ثابته و قابل برای شما عرض کنم خدشه نیست. حتی ابن تیمیه تعبیرش این هست که تعدد و طرق و کسرتها یقوی بعضها بعضن قد یحصل العلم بها ولو کان ناقلون فجارن فساقا. اگر طرق متعدد شد، یعنی از سه تا رفت بالاتر، از سه تا کانال روایت رسید به معصوم، معصوم از دیدگاه اون فقط رسول اکرمه، این میشه متعدد طرق. حالا وقتی تعدد طرق صورت گرفت، راویانش فاسق فاجرم باشن، روایت ثابته. من یه مثالی بزنم. مثلا شب آخر ماه رمضان هست، یک نفر از تبریز میگه من ماه رو دیدم، با چیزاش مشخصاتش هم داره میگه، با اینکه عادل هم نیست، ما پشت سرش نمیتونیم نماز بخوانیم. یک نفر از کرمان میگه من ماه رو دیدم، یک نفر از اهواز میگه من ماه رو دیدم. اینا دیگه بین خودشون تشریک مساعی کرده، توانی کرده باشن، دیگه امکان پذیر نیست. معلوم میشه بس ماه بوده و این سه نفر در نقاط مختلف کشور ماه را دیدن. اگر توانی محرز بشه، صد نفرم باشه به درد ما نمیخوره. در روایت هم همینطور، اگر راوی کذاب باشد، 50 تا روایت هم باشه، تعدد طرق امکان پذیر نیست. بعد سوال بعدی،
حالا سوالشون در واقع رجالی و درایی است.
بله.
سوال گفتن که چند تا حدیث اگر نقل بشه بچه حال بس متواتر و صحیح و حسن این ستا رو
بله متواتر رو برای شما عرض کنم. در رابطه با متواتر، خب ما شیعه متواتر ما میگیم حدیث متواتر حدیثیست که خلاصه امکان تواتر به کز امکان پذیر نیست. ما یقین میکنیم از کثرت طرق این حدیث صادر شده،
اینقدر نقل شده.
بله نقل عدد ملاک نیست اونجا. بعضی وقت با 10 تا روایت تواتر حاصل میشه، با 50 تا هم حاصل نمیشه، چون ما روایات دیگری داریم خلاف این. بعضی وقت نه، با 40 تا 50 تا تواتر حاصل میشه. و آقایان اهل سنت معمولا یه مقداری در این زمینه خلاصه کم لطفند و بیان آقا اگر چنانچه یک خلاصه 4 نفر از صحابه روایتی رو نقل بکنند میشه متواتر، چون 4 نفر نقل کردن. مثلا شما ببینید در کتاب الفصل مال ابن حزم اندلسی یا الفصل، چون بین خودشون هم دعواست که الفصل بخوانیم یا الفصل بخوانیم. خود الازهر میگه الفصل بخوانید ولی عربستان میگه الفصل بخوانید. حالا دیگه هرچست مال بد بیخش شصابش. در جلد 4 میگه آقا این حدیث الائمت من قریش، این رو انس و عبدالله عمر معاویه آورده. اینها در حقیقت چون 4 نفر از صحابه آورده اند این دیگه متواتر هست. و همچنین در المحلا جلد 2 صفحه 135 ایشون یک روایت میاره میگه فها اولا و 4 من الصحابه فهو نقل و تواترن. 4 نفر نقل کرده از صحابه دیگه میشه متواتر. ولی حدیث انا مدینه العلم و علیون بابها 17 طریق دارد. 17
یا حدیث ثقلین مثلا.
حالا حدیث ثقلین بحثش جداست. اونا نتونستند. حدیث انا مدینه 17 طریق داره. ابن جوزی میاد تمام 17 طریق رو میگه ضعیفه. اونجا دیگه از 17 صحابه نقل شده ها.
عجب.
اونجا متواتر نیست. ولی اگر چنانچه در رابطه با فضیلت آقای ابوبکر یا فضیلت خلیفه دوم فضیلت برای شما از کنم فلان صحابه 4 نفر اگرم نقل کرده باشه متواتر. واقعا میگن من انکر المتواتر فقط کفر. هر کس متواتر را برای شما از کنم انکار کند این کافره. دیگه قطعا برای شما از کنم کافر هستید، شک شبهی در ایمانش نیست. حتی خود ابن تیمیه هم میگه هر کس بیاد برای شما عرض کنم حدیث متواتر را انکار بکند. من ببینید دوستان عزیز مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 در بعض جا باشن جلد صفحه 26 هست. بله معذرت میخوام جلد اول صفحه 83 یا 103 من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر. هر کس انکار کند حدیث متواتر را یا حدیث اجماعی را این چیه؟ کافر هست. و همچنین آقایان دیگر هم مطرح کردن، فتاوای هندیه همین داره، محمد ابن عبدالوهاب همین تعبیر رو داره و بنباز همین تعبیر رو داره و بزرگان اهل سنت همشون بر این عقیده هستن اگر حدیث متواتر شد چیه؟ این قطعاً انکارش موجب کفر خواهد شد. در رابطه با حدیث حسن، اهل سنت حدیث حسن ندارن برادر بزرگوارم. حدیث حسن برای شما عرض کنم اونا خیلی زیاد روی حدیث حسن چیز نمی کنن،
صحیح
رو چیز می کنن. البته الحسن کالمتواتر فی الاحتجاج اینا به این شکلی میان مطرح می کنن میگن آقا حدیثون حسنون، مرادون حسن مال ما نیست. ما حدیث حسن اون روایتی رو میگیم که یکی از رباطش ممدوح باشد دون مرتبت الوساقه، مد شده ولی در حد وساقت نیست،
کمی
پایین تره. این رو ازش تعبیر میکنیم به حسن. ولی اونها برای صحیح چند تا شرط آوردن، اینکه راویش ثقه باشد، شاذ نباشد یعنی مخالف مشهور نباشد، نادر نباشد چه نباشد. یکی از اینها اگر خلاصه ساقط شد میشه روایت میشه حسن. خود ترمذی در صحیحش شاید بیش از 200 جا میگه هو حدیث حسن صحیح، حسن صحیحه. خود بزرگان ماندن توش آخه حسن یا صحیحه، چون حسن رتبش پایین تره.
بله
حسن رتبش خیلی پایین تره، در تعارض حسن ساقط میشه.
بله
یعنی یک روایت حسن با صحیح اگر با هم دیگه در تعارض بودن، حسن از درجه اعتبار میفته.
حالا اینکه بحث رجالی است که خیلی مفصله، چون دو سه دقیقه فرصت داریم، گفتن که برای برآورده شدن حاجات چه دعایی در نماز بخونیم؟
ببینید مرحوم میرزا دعای ملکی اون جلسه مرز کردم، ایشون میگه بعد از نماز سرتون رو بگذارید سجده، دو چیز از خدا بخواهید. یک، یا رؤوف یا رحیم، یا مبدل السیئات و اضعافها من الحسنات، بدل سیئاتی و اضعافها من الحسنات. ای خدای مهربان، ای خدای رؤوف، ای خدایی که گناهان را به چند برابر حسنه تبدیل میکنه. ببینید چقدر کریمه، چقدر بزرگواره، چقدر ما ناشکر هستیم.
بله واقعا.
میگه گناه را، بابا غیبت کرده، زنا کرده، دزدی کرده، خیانت کرده، ولی آمده توبه کرده، خدای عالم چیکار میکنه؟ اولئک یبدل الله سیئاتهم به اضعافها من الحسنات، به چندین برابر. یک غیبت رو به 10 تا حج تبدیل میکنه. میگه از خدا بخواهید گناهانتون رو به چندین برابر حسنه مبدل کنه. وقتی این گناه تو پرونده ما هست، دعا نمیره بالا، نماز نمیره بالا، نماز ما حضور قلب نمیتونیم پیدا کنیم. که امیر در دعای کل و فکنی من شد و تاقی، خدا این گناهان من که مثل زنجیر منه تو زمین کوبانده، نمیذاره پرواز کنم. از صلات معراج المؤمن، معراج مؤمنه در مؤمن، مؤمن در نماز پرواز میکنه در ملکوت، گناه ها نمیگذاره. پس یکی از بهترین دعا این است که از خدا بخواهیم گناهانمون رو به چند برابر حسنته. نبیه خدای گناهان منه ببخشا، این همت پایینه. همت رو بالا کرد، خدایا گناهان من رو به چند برابر حسنه مبدل کن. بعد بگید اللهم ارزقنی معرفتک و محبتک، خدایا معرفت و محبتت رو به من بده. اگر معرفت حق بود همه چی شده. معرفت هم دنیاست، هم آخرت، هم بهش، همه چی هست. و بالاترین مقام رسول اکرم هم میگن چیه؟ معرفت حق بوده. بالاترین مرتبه معرفت مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین هست. هم معرفت هم محبت، این دوتا اگر در قلب انسان باشد دیگه باکی ندارد. دنیا به سختی بگذرد، به راحتی بگذره، به عشق بگذره، به برای شما عرض کنم قصه بگذره، به مصیبت بگذره، به نعمت بگذره، دیگه نا خیلی زیاد خلاصه براش مهم نیست.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا شما انشاءالله سلامتی و طول عمر با عزت عنایت بکنه. آمین. و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر برنامه حبل المتین که امشب هم همراهی فرمودید. انشاءالله زنده باشیم، بازم شبهای آینده و یک شنبه شبها خدمت شما خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، و با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا لها الفدا. اللهم عجل ولی کل فرج. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.